بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دانشجویان محترم و اساتید ارجمند، من بدون هیچ مقدمه مستقیم میرم سراغ بحثمون که یه قدری شاید فشرده به نظر بیاد، بنابراین سعی میکنم این مقداری انرژی شما رو بیشتر سر این کار پژوهشی بیشتر صرف کنم. عنوان این کار پژوهشی بیشتر هست و دقیقتر افسانه آزاداندیشی. چرا هرگاه تلاش میکنیم مفهوم روشنفکری و به تبع آن مفهوم روشنفکری دینی رو تعریف یا تهدید کنیم ناکام میمانیم؟ البته روشن است که افراد مختلف خواه خود را روشنفکر یا روشنفکر دینی بدانند یا ندانند، خواه خود را موافق روشنفکری یا روشنفکری دینی بدانند خواه ندانند، نهایتاً خود به تعریفی و تهدیدی خواهند رسید. لیکن چنانچه تلاش کنیم از این مجموعه از تعاریف به تعریف واحدی برسیم که مورد قبول و اجماع همه افراد زی علاقه و زی ربط باشه، به سرعت در خواهیم یافت که این کار نشدنی است. اینکه این سوال مطرح میشه که چرا مفهوم روشنفکری یا روشنفکری دینی تن به هیچ قالبی نمیدهد و در مقابل تمام تلاش‌های وحدت بخش سرکشی و سرپیچی میکند؟ به تعبیری مبسوط‌تر، چرا نمیتوان برای روشنفکری یا روشنفکری دینی چارچوب یا عرصه‌ای تعیین کرد که مفهوم و مقبول همگان باشد و یا دست کم مفهوم و مقبول آنهایی باشد که خودشون رو روشنفکر یا روشنفکر دینی می دانند؟ پاسخ خیلی ساده این است که به نحوی تلویحی و قید ناشده مفهوم روشنفکری حاوی عنصری پنداشته میشه که این مفهوم رو به شدت سرکش و اسیانگر میکنه. این عنصر که به واقع نقش تقویمی و تعیین کننده‌ای در مفهوم روشنفکری و نیز در مصداق و کاربرد روشنفکری ایفا میکنه، عبارت است از آزاداندیشی. به بیان دقیق‌تر، آزاداندیشی رو میتوان قلب تپنده روشنفکری دانست. پیش از تحلیل مفهومی قلب تپنده همه انواع روشنفکری‌ها، لازمه که متذکر بشم که از آن جهت که آزادی در فرهنگ معاصر مدرنیستی از مقام و منزلت ارجمند و شبه قدسی یا قدسی برخورداره و این فرهنگ در جامعه ما به صور مختلف هم پیش از انقلاب وجود داشته و هم پس از انقلاب مورد تمجید و تبلیغ منظمتر، مؤکدتر و آگاهانه‌تر قرار گرفته، واژه ترکیبی آزادی اندیشی هم به تبع از بدو تولد مورد استقبال همه انواع مشربها، مکتبها و چارچوبهای ارزشی بینشی، توجه بفرمایید، الهی، الهادی، اسلامی و مدرنیستی قرار گرفت. اعتراف کنم که تا به امروز هیچ گونه تلاش تحلیل مفهومی برای فهم و بازشناسی این مفهوم به غایت سرنوشت ساز یا سرنوشت سوز، نه از جانب روشنفکران یا روشنفکران دینی و نه از جانب عالمان دین مدار یا اصولگرا یا سنتگرا مشاهده و برخورد نکردم. اما چرا آزاداندیشی قلب تپنده روشنفکری و از این طریق قلب تپنده روشنفکری دینی است؟ زیرا اگر تمام صورتها و سیرتهای تحقق یافته روشنفکری رو اعم از اروپایی، آمریکایی، ایرانی، عربی یا ترکی، آمریکای لاتینی مورد تفحصی ژرف قرار دهیم و تمام گونه های لیبرالیستی، سوسیالیستی، مارکسیستی، اگزیستنسیالیستی سارتری یا هایدگری، فاشیستی یا کانسروتیستی اون رو مورد تدقیق قرار بدیم، متفتن خواهیم شد که به رغم تغایرها، تخالفها و تعارضهای شدید و ضعیف میان مبانی آنها و نیز میان مواضع استنتاج شده از آن مبانی، یک امر، یک موضع، یک نقطه عزیمت بنیانی در همه آنها مشترک است و آن عبارت است از آزاداندیشی. همه انواع روشنفکری‌های غربی و شرقی، الهی و الهادی، متقدم و متأخر، دینی و غیر دینی در این امر تلقی روی هم رفته همانند یا مشابهی دارند که انسانی که می‌خواهد روشنفکر شود پیش از اینکه غربی یا شرقی، الهی یا الهادی، دینی یا غیر دینی شود باید آزاداندیش باشد. و این یعنی پیش از اینکه جامعه مکتبی، مشربی، دینی، فلسفه‌ای، ایدئولوژی، جهانبینی برتن کند و سپس با آن زندگی کند و آن را اگر زبان و امکاناتی داشته باشد تبلیغ و ترویج کند، لازم است آزاداندیش باشد و با آزاداندیشی یا از سر آزاداندیشی آن مکتب و مشرب و فلسفه و ایدئولوژی را اخذ و اختیار کند. و چنین است که آزاداندیشی قلب تپنده همه انواع روشنفکری من جمله روشنفکری دینی است. پیش از مبادرت به تحلیل مفهومی آزاداندیشی، لازم است به نوعی دستاورد ممکن در همین جا بپردازم. امکان داره به نظر فیلسوف یا اندیشمندی چنین آید که پس در نهایت و به رغم آن همه سخن از تعریف ناپذیری مفهوم روشنفکری، به نحوی که جامعه افراد و مانع اغیار باشد، یک بچه اشتراک جهان شمول و فوق‌العاده فراگیر وجود دارد. آری، وجود دارد. لیکن بیدرنگ باید بیفزایم که آزاداندیشی ممیزه سلبی است نه ایجابی. و یعنی نمیگوید روشنفکر باید چه مبانی انسان شناختی، دنیا شناختی، هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی اختیار کند و نهایتاً چه و یا چه نوع مواضع یا آرایی را استنتاج و اختیار کند، و بلکه مدعی است که روشنفکر باید هنگام اندیشیدن فارغ بال و رهیده از هر نوع شبکه ارزشی بینشی باشد، خواه آن شبکه موروثی و تاریخی باشد، خواه زمینه‌مند و اجتماعی، خواه آن شبکه لیبرالیستی باشد، خواه سوسیالیستی و مارکسیستی، خواه مدرنیستی باشد، خواه دینمدارانه، آری دینمدارانه، خواه الهادی باشد و خواه الهی. فیلسوف یا اندیشمند فرضی ما امکان داره از این دستاورد قلیل اما به هر حال دستاورد و به هر حال به نحو جهان شمولی مشترک میان تمام انواع روشنفکری ها خوشنود باشد، خوشنود باشد از این که بالاخره خصلت یا ممیزه ولو سلبی وجود دارد که همه گونه های روشنفکری رو پیوند یا همبستگی می بخشد، اگر نه وحدت. درباره آزاداندیشی به منزله ممیزه‌ای که در نهایت همبستگی و پیوندی میان خانواده روشنفکری ایجاد میکنه، لازم میبینم مشاهده‌ای تاریخی تجربی رو مورد توجه دوستان قرار بدم. اگرچه کاملا قابل فهمه که یافتن ممیزه‌ای مشترک میان همه انواع روشنفکری قدری مایه مسرت و آرامش می شود، لیکن بلافاصله باید افزود که هنگامی که به جریانات مختلف روشنفکری سابق و حال می نگریم، مشاهده می کنیم که تخالف ها و تعارض های بنیانی در عرصه های انسان شناختی، ارزش شناختی، دنیا شناختی و معرفت شناختی چنان گسترده و بیکران است که گویی هیچ گونه ممیزه مشترکی میان آنها وجود ندارد. و نه تنها در عرصه های بنیانی و شالوده‌ای فوق که در موضع‌گیری های نظری مفهومی، در موضع‌گیری های نظری مفهومی مهم و سهمگینی چون نوع نظام اجتماعی سیاسی و چگونگی تولید و توزیع ثروت نیز تخالف ها و تعارض ها بسیار جدی و تحدی آمیزند. و نه فقط در عرصه مبانی و نوع نظام اجتماعی سیاسی، که در عرصه هر یک از مفاهیم ظاهراً معلوم و آشکاری چون آزادی، برابری، عدالت، تساهل، حقوق بشر و دموکراسی، مناقشات به اندازه‌ای بنیانی و در مواقعی مواج و بیقرار است که هر گونه امید و دورنمای نیل به اجماع رو در تمام زمینه‌های فوق منتفی می‌سازد. برای فهم ملموس‌تر اون چه مورد نظر است، کافی است جان استیوارت میل 1806 تا 1873 و کارل مارکس 1818 تا 1883 رو که هر دو به لحاظ تاریخی در دوره مشترکی میزیستند، از جهت عرصه های بنیانی و نیز نوع نظام اجتماعی و سیاسی مختار و بالاخره از جهت تلقی هایی که هر یک از مفاهیم تعیین کننده فوق داشتند به مقایسه بنشانیم. و یا اگر خواسته باشیم افراد بیشتری را لحاظ کنیم، خوب است تلاش کنیم میان افراد ذیل که جملگی بخش نهایی و بلوغ یافته عمرشون رو در بخشی از قرن بیستم گذرانده اند کاوش کنیم که در کدام یک از سطوح بسیار مهم فوق با هم اشتراک داشتند. میلو وان ژیلاس، فرانس فانون، آندره ژید، اریک فروم، ولادیمیر ایلیچ لنین، روزا لوکزامبورگ، مهاتما گاندی. به جرأت میتوان گفت که در هیچ یک از عرصه‌های بنیانی فوق یا موضع‌گیری درباره نوع نظام اجتماعی سیاسی و یا مفاهیم سهمگین فوق هیچ اشتراکی نمیتوان میان جمیع آنها یافت. یعنی اگر دو تن از روشنفکران به نام فوق رو در یکی دو موضع همسو و هم جهت یابیم، با کمی تأمل در خواهیم یافت که درباره سایر مواضع مهم دیگر هیچ وجه اشتراکی ندارند و به علاوه آن دو تن در همان یکی دو موضع با سایرین در تعارض و یا دست کم در تغایرند. اما حاصل نهایی یک چنین کاوش صبورانه بیشتر از این است که به ما بگوید آزاداندیشی ممیزه است سلبی نه ایجابی. یعنی فقط این نیست که آزاداندیشی به ما نمیگوید به چه بیاندیشیم و چگونه بیاندیشیم و نهایتاً چه آرا یا مواضعی را اخذ و اختیار کنیم، بلکه به همین درجه از اهمیت آزاداندیشی به ما نمیگوید به چه نیاندیشیم و چگونه نیاندیشیم و نهایتاً چه آرا، مواضع یا نظریه هایی را اخذ و اختیار نکنیم. به عبارت ساده تر، آزاداندیشی درباره چیستی موضوعات اندیشیدن، چگونگی اندیشیدن و چیستی اندیشه ها و آراء پذیرفتنی نفیان و اثباتن به ما هیچ سخنی نمیگوید. حال که روشن شد که آزاداندیشی چه کارها و کارکردهایی را نمیتواند انجام دهد، لاجرم باید از وجود آن پرسش کرد. یعنی آزاداندیشی چگونه وجودی است و یا چه نوع وجودی است؟ با توجه به تحلیل فوق به نظر میرسد که میتوان آزاداندیشی رو به گونه‌ای شبیه اصول منطق سوری دانست. یعنی همونطور که اصول منطق سوری به هیچ وجه و در هیچ عرصه‌ای علوم طبیعی، علوم اجتماعی، علوم انسانی هیچ گونه موضع‌گیری محتوایی نمیتواند صورت بخشد، و به همین خاطر هم هست که آن را سوری نامیده ایم، به همین ترتیب هم آزاداندیشی نه درباره موضوعات اندیشه و نه درباره چگونگی اندیشیدن و نه درباره مواضع و آراء مأخوذ و مختار نفیاً یا اثباتاً به ما هیچ نمیگوید. اما اینک میخواهم از این فراتر رفته تصریح کنم که آزاداندیشی از اصول منطق سوری هم کم ادعاتر، نازلتر، صامتتر و عقیمتر است. زیرا اصل عدم اجتماع نقیضین به منزله یکی از اصول مهم منطق سوری، اگرچه درباره هیچ گزاره و یا دعوی معرفتی هیچ موضع‌گیری نمی کند، لیکن دست کم با استواری تمام به ما می گوید که اگر بگویید نور مرکب از حرکت ذرات نامرئی بسیار ریز است، دیگر نمی توانید بگویید نور مرکب از حرکت ذرات نامرئی بسیار ریز نیست. اینک از خود سوال کنیم آزاداندیشی در کجا و درباره کدام رأی و نظر و نظریه به روشنفکری دیندار یا بیدین، لایک‌اندیش یا دین اندیش، مدرنیست لیبرال یا مدرنیست سوسیال گفته است که آن را نباید پذیرفت و یا باید پذیرفت و یا با آزاداندیشی مغایر یا معارض است؟ از خود سوال کنیم. پاسخ این سوال رو نه با مجادله و خطابه و اما و اگر، که با رجوع به مصادیق بیان و آشکار روشنفکری باید جستجو کرد. و اینک نوبت به تحلیل مفهومی آزاداندیشی میرسد. پیشتر گفته بودیم که آزاداندیشی ممیزه‌ای سلبی است نه ایجابی، و برای توضیح آن افزوده بودیم که آزاداندیشی مدعی است که روشنفکر باید هنگام اندیشیدن فارغ بال و رهیده از هر نوع شبکه ارزشی بینشی باشد، خواه آن شبکه موروثی و تاریخی باشد، خواه زمینه‌مند و اجتماعی، خواه لیبرالیستی و سوسیالیستی، خواه مدرنیستی و خواه دین مدارانه. اینک باید قدری آن توضیح را اصلاح کرد. آزاداندیشی مدعی است که بسیار مسامح آمیز و گمراه کننده است، زیرا ادعا کار ما انسان هاست، ادعا کار ما انسان هاست. بنابراین باید گفت برخی از ما آدمیان ظاهراً به همه و من جمله به خودمان، اما در واقع به دیگران توصیه می‌کنیم که هنگام اندیشیدن از هر نوع شبکه یا نظام ارزشی بینشی فارغ بال و رهیده باشید و آزاداندیشی چیزی نیست جز همین توصیه. و البته باید روشن باشد که در بطن این توصیه دعوی خاصی از ناحیه من و مای توصیه کننده نهفته است که من بی هیچ فرض و پیشفرضی و بی هیچ ارزش و بینشی دینی یا غیر دینی، الهی یا الهادی چنین کردم و آرا و مواضع استنتاج شده مأخوذ و مختارم حقیقت محض و عریان است. و به علاوه اگر شما همچنین کنید، خوب دقت بفرمایید، و به علاوه اگر شما همچنین کنید که من کردم، به همین آرا و مواضع مأخوذ و مختار من خواهید رسید. اتفاق بزرگی داره اینجا میفته. اما آنچه به غایت سرنوشت ساز و تعیین کننده است، پاسخ این سؤال معرفت شناختی است: آیا میتوان بی هیچ مبانی و مفروضاتی و بی هیچ تعلقات و تلقیاتی، صادق یا کاذب، دینی یا خارج دینی، رحمانی یا نفسانی، الهی یا شیطانی، آرا و موازه ای را استنتاج کرد؟ بدین سؤال در خلال تحلیل مفهومی آزاداندیشی خواهم پرداخت. آزاداندیشی مفهومی است مرکب از دو جزء: آزاد و اندیشیدن. اما مراد از آزادی یا آزاد بودن در ترکیب آزاداندیشی چیست؟ پاسخ چندان دشوار به نظر نمی آید. مراد این است که انسان می تواند و یا باید برای تعقل یا اندیشیدن آزاد و فارغ از جمیع تعلقات و تلقیات پیشینی، مفروض و مصادره شده باشد. این جزء از مفهوم مرکب آزاداندیشی به گونه‌ای از امکان هستن و بودن انسان معطوف است. به عبارتی دیگه ما در اینجا به یک نوع تلقی از انسان مواجه هستیم. به بیانی ساده تر و رایج تر، ما در اینجا با یک نظریه انسان شناختی مواجهیم. و اما مراد از اندیشیدن یا تعقل در مفهوم آزاداندیشی چیست؟ به نظر می رسد که مراد این است که تعقل یا اندیشیدن اولا می تواند و ثانیا باید فارغ از هر نوع مفروضات و مصادرات و تلقیات انسان اندیشنده یا متعقل باشد. اگر کمی تأمل کنیم در خواهیم یافت که در اینجا نظریه‌ای در باب چگونگی امکان تعقل و اندیشیدن و نیز تعقل مطلوب و مقبول وجود دارد که مفهوم آزاداندیشی بر دوش آن سوار شده است. به تعبیر رایج‌تر، ما در اینجا با نظریه معرفت شناختی در باب اندیشیدن یا تعقل مواجهیم. اینک از خود سوال کنیم، آیا به راستی انسان می تواند بدون تعلقات و تلقیات باشد؟ و آیا می تواند خود را بدون تعلقات و تلقیات کند؟ یعنی خود را از تمام تعلقات و تلقیاتی که دارد پیراسته و تخلیه کند؟ آیا روشن نیست که حتی نوزادان خالی از تعلق نیستند؟ و حتی اگر بتوان از سر مماشات او را از تعلق به بقا آری دانست، آیا نوزادان می توانند بیندیشند یا تعقل کنند؟ از طرف دیگر، آیا بنیاناً قابل تصوره که بتوان بی هیچ مفروضات و مصادراتی تعقل کرد یا اندیشید؟ اگر مراد از آزاداندیشی اندیشیدن انسانی است که از هر نوع تعلقات و تلقیات عاری باشد، در این صورت آزاداندیشی سرابی و بل افسانه‌ای بیش نیست که انسان مدرنیست غربی پس از ترد و رد ادیان الهی و خدای رحمان و رسولانش در نهضت روشنفکری قرن 18 همان که به غلط کثیری از عالمان دانشگاهی و حوزوی نهضت روشنگری می‌خوانند، نهضت روشنفکریه، افسانه بیش نیست که انسان مدرنیست غربی پس از ترد و رد ادیان الهی و خدای رحمان و رسولانش در نهضت روشنفکری قرن 18 برای ترغیب و تحکیم و توجیه نهضت استقلالی خود از مبدأ و معاد ساخته و پرداخته است. هرقدر در آثار روشنفکران، اعم از دینی و غیر دینی، ایرانی و غیر ایرانی، مدرنیست و مکتبی، آری مدرنیست و مکتبی بیشتر قواسی کنیم، بیشتر در خواهیم یافت که انسان آزاد فارغ از تعلقات رهیده از جمیع تمنیات چیزی جز ساخته های متوهمانه روشنفکران نیست و نه تنها از این انسان هیچ اثر و نشانی در طول تاریخ نمییابیم که در عرض جوامع معاصر هم کوچکترین اثری از وی نمیتوان یافت. بگردید پیدا کنید. گمان نمی کنم کسی بتواند در این مشاهده تردید کند که چنین انسانی را نزد هیچ طایفه و قوم و قبیله‌ای در گذشته و حال نمی توان یافت. آنچه امکان دارد برخی خوشبینانه امید داشته باشند این است که چنین انسانی را می توان دست کم در میان طایفه فیلسوفان به منزله زیر مجموعه از روشنفکران یافت. به عبارتی ساده تر، این باور خوشبینانه عبارت است از این که فیلسوفان خود چنین انسانهایی هستند، انسانهایی که در مقام استدلال و ارزیابی آرا و اندیشه ها از همه ارزش ها و بینش ها، امیال و گرایشات، حاجات و هوسات و در یک کلام از جمیع تعلقات و تمنیات فارغ و رهیده اند. گویی آنها موجوداتی و بل دستگاه‌هایی هستند همچون ماشین‌های تخیلی منطق که هنگام مواجهه با آرا و مواضع صدق و کذب آنها رو به طور قطعی و یقینی و برای همیشه اعلام میکند. ای کاش چنین میبود و حقایق را میشد توسط چنین موجوداتی و به همین سهولت و قطعیت تعیین کرد. و البته روشن است که در این صورت این امکان فراهم میشد که هم حضرت جبرئیل علیه السلام پیش از شروع کار بازنشسته شود و هم انبیا نه تنها به غیر حق کشته نشوند، بلکه از آن اساسی تر بنیانن انبعاث نشوند. دیگه نیازی به انبیا نداریم. اما حاشا و کلا که بلا استثناء هر کتاب تاریخ فلسفه رو که در دست بگیریم شاهدی است بر افسانه بودن چنین انسانی، و هر موضوعی را که در طول تاریخ اندیشه ورزی ها، نظریه پردازی ها و استدلال ورزی های له و علیه فیلسوفان مورد بررسی قرار دهیم، به وضوح خیره کننده و تکان دهنده ای در خواهیم یافت که انسان آزاد، رهای، فارغ از تعلقات، رهیده از جمیع تمنیات، نه یک افسانه ساده به منظور ارائه الگو جهت تربیت و تقلید، که ابر افسانه است که هیچ جزءش کمترین قرابت و شباهتی به واقعیت انسان، فیلسوف باشد یا غیر آن، چه تفاوتی میکند؟ ندارد. اینا که به تحلیل نشون دادیم آزاداندیشی افسانه است که بر دوش دو امر موهوم دیگر سوار شده است، یعنی آزادی انسان از هر نوع تعلقات و تلقیات و اندیشیدن و تعقل کردن بدون مفروضات و مصادرات، شایسته است به بیان سه نکته مهم درباره روشنفکری مبادرت نمایم. نخست این که وقتی سخن از روشنفکری میرانیم باید روشن باشد که مقصود چیزی جز اقوال و اعمال روشنفکران نیست، و روشنفکران هم عموماً کسانی هستند که به طور حرفه‌ای به طرح و بحث و نقد تقریبا تمام وقت و یا پاره وقت اقوال و اعمال صاحبان قدرت و یا همکسوتان خود میپردازند. نکته دوم این است که به سبب نکته نخست ما نمیتوانیم از جوهر یا ذات روشنفکری یا از مواضع جوهرن روشنفکرانه یا از روشنفکری ناب و خالص یا از حق روشنفکری و یا از روح و جان روشنفکری سخن محصل و قابل توجیه و دفاعی به میان آوریم، و برای اینکه مخاطبان غیر متفنن بتوانند خود بدین نکته ژرف و سهمگین تفتن و بصیرت یابد، از وی دعوت میکنم تا ابتدا سعی کند مفهوم بازی را و سپس مفهوم جنگ را و سپس مفهوم فلسفه را و بالاخره مفهوم روشنفکری را به نحوی که جامع افراد باشد و مانع اغیار تعریف و تبیین و تهدید کند. و برای تفتن بیشتر توصیه میکنم موضوعی را در تاریخ روشنفکری برگرفته و سپس موازین و مواضع مأخوذ روشنفکران در رابطه با اون موضوع رو مورد تأمل قرار دهد و آنگاه تلاش کند جوهری، ذاتی، حاقی، روحی و جانی در میان آنها یافته مورد تصریح و تبیین قرار دهد. و روشن است که چرا چنین سعی و تلاشی عقیم و بی ثمر خواهد بود، زیرا روشنفکران در تحلیل نهایی انسانند. پیش از این که روشنفکر شوند انسان بودند و پس از این که روشنفکر شدند باز هم انسانند و هنگام اخذ مواضع نظری یا عملی روشنفکرانه هم همچنان انسانند و پس از این که از اظهارات و اعمال روشنفکرانه موقتاً یا به طور دائم معزول یا معاف شوند باز هم انسانند و حاصل تلاش و اشتغال ایشان که همان اخذ مواضع روشنفکرانه باشد در تحلیل نهایی ماجرا و محصولی است انسانی و ماجرای روشنفکری همچون ماجرای علم، ماجرای فلسفه، ماجرای هنر و ادبیات، ماجرای معماری و شهرسازی، ماجرای تکنولوژی، ماجرای نهادهای اجتماعی سیاسی اقتصادی همه ملل، ماجرای جهانی سازی، ماجرای برخورد یا تعامل تمدن‌ها و هاکذا ماجرایی است انسان ساخته و انسان بافته، مولود و مصنوع امیال و علایق و هوسات و حدسیات انسان‌ها. و بنابراین ماجرای روشنفکری ماجرای مواضع روشنفکرانه است که بنیاناً متلاطم و بیقرار است و تن به هیچ قرار و ثباتی نمی‌دهد. اما چرا؟ چرا؟ زیرا ماجرای روشنفکری مشتمل است بر مواضع متکثر و متنوع و متغایر و متعارضی که انسانهایی با تعلقات متکثر و متنوع و متغایر و متعارض ساخته و پرداختند. انسانهایی که از اعتصام به حبل المتین و عروت الوثقای ماورای انسان دست کشیده رها و آزاد و آواره شده اند و تبعیت از زنون و امیال انفسیشان می کنند. نکته سوم که از تبعات مستقیم نکته دوم است این است: مواضع روشنفکری در هر صورت و سیرتی که باشند و متعلق به هر عصر و زمانه‌ای که باشند و زادگاه و خواستگاهشان هر قرن و قومی که باشد آغشته و مالامال از انسان هستند. انسانی که البته آزاد از هر گونه عقال ماورای انسانی است و بدین روی آواره و رها و سرگردان و سرچرخان است و بنابراین روشنفکری از آن جهت که مولود و مصنوع چنین انسانی است همواره و لاجرم سراپا مشهون و گرانبار از تعلقات و تمنیات انسان است و هیچ مفری از این بیقراری و نابسامانی ندارد. اما امکان دارد روشنفکر دینی بدین تحلیل معترض شود که اما من ضمن این که روشنفکر هستم دیندار هم هستم و یا روشنفکری من چندان هم آواره و افسار گسیخته نیست و مقید به دین و آیین الهی و وحیانی است. این موضع البته موضعی است ممکن و در بادی امر مطلوب. آری مطلوب، مطلوب از آن جهت که هم بالاخره دین دارد و آدم خوب و اخلاقی و پایبند است و هم انسان دانا و آگاه و روشن و روشنفکر و آزاد. مطلوبیت یا مقبولیتی اجتماعی که خوشمان آید یا بدمان آید واضح است که خالی از جاذبه نیست. جاذبه‌ای که بیشتر در میان دانشگاهیان و بعضا در میان حوزویان دیده می شود. اما این سکه روی دیگری هم دارد و آن این که